زربان.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. از ای که برای لحظه تان شنیدن برنامه زربان انتخاب کردین بسیار تشکر. خوبان شنونده، اما طور که اگر شنونده برنامه قبلی ما بوده باشین، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالج جناب آقای سینا مرادمند متخصص امراض قلب و عروق بودیم و در رابطه با یکی از بیماری ها و مشکلات بسیار جدی و مهم و با اهمیت جامعه بشری، یعنی دردهای قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی صحبت های بسیار خوبی شد. گفته شد که به هر حال دردهای قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی به دو علت عمده میتونه باشه. یکی به خاطر تنگی عروق قلب است و علاوه بر دردهای آنجینی، راجع به علت دوم دردهای قلبی که سکته های قلبی باشه، انفارکتوس یا ام آی، که اونجا اشاره شد که بسیاری از شرایط دردهای سکته قلبی هم مثل دردهای آنجینی است در موقع فعالیت، هیجانات و اینها، اما خب این درد در زمان استراحت هم وجود داره. خوب شد این نقطه را من اینجا به ذهنم رسید که دردهای آنجینی وقتی با وجود می آید در موقع فعالیت، وقتی ما استراحت می کنیم این درد رفع میشه، کم میشه و از بین میره. اما دردهای به خاطر سکته قلبی وقتی شروع میشه، استراحت هم شما بکنین، باز این درد ادامه داره، ممکنه که بسیار شدیدتر از دردهای آنجینی باشه، حتی ممکنه چند ساعت هم این درد طول بکشه تا زمانی که اقدامات معالجوی و مراقبتی صورت بگیره. این درد میتونه همراه با یک عرق سرد باشه، تهوع و استفراغ ممکنه به وجود بیاد، دلبدی به وجود بیاد، رنگ پریدگی ممکنه به وجود بیاد. این نکات اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه این بحث مهم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب مرادمند متخصص امراض قلب و عروق، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز لطف کنین اینالی را بگوین که اگر یک کسی درد قفسی سینی مشکوک به دردهای قلبی را داشت و حس کرد که این ممکنه قلبی باشه، اولین کاری که باید بکنه چیست دکتر صاحب؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خب ببینید، اینه که الان بیشتر اورژانس ها هم بهشون آموزن که این کار رو انجام میدن و برای همه افراد، شاید مثلا تو 10 تا بیماری که دچار چنین دردی میشن، میگن دو تا قرص آسپرین بجوید و گاهی قرص نیتروگلیسرین زیر زبانی بهشون میگن تو منزل انجام بدید وقتی تلفن میزنن. اینو برای اطمینان هست که اگه درد آنژینی باشه طبعا باید با آسپرین و گاهی داروهای دیگه ضد پلاکتی که ما استفاده میکنیم به نام بسرا کلوپیدوگرل که همون پلاویکس و اینا باشه، برای مریضی میدیم که در معرض سکته قلبی است.
بله،
ولی خب هر بیماری که این درد میگیره که نمیشه، معلوم نیست که مال قلبش باشه. من عرض کردم یه تعداد زیادی بیماری هست، بنابراین اون فردی که یه همچی دردی میگیره بایستی ببینیم به چند گروه تقسیم میشن. یکی بیمارانی هستن که دو سنین بالا یا میان سال به بالا با سابقه بیماری قلبی هستن، دارو مصرف میکنن یا سابقه داشتن، بررسی شدن، آنژیو شدن، سابقه عمل قلب دارن، سابقه آنژیوپلاستی دارن، استنت قلبی دارن، امثال ذلک. این افراد بله وقتی درد آنژین پیدا میکنن یکی نیتروگلیسین زیرزبانی میتونن استفاده کنن، اولا که باید استراحت کنن، در حالت نیمه نشسته خودشونو قرار بدن، استراحت کنن، حرکت زیاد نکنن، بعد تلفن بزنن اورژانس بیاد و اینها. حالا میتونه مثلا از آسپرین استفاده کنه، قرصای 80 میلی دو تا بخوره یا 325شو بجوه و حالا نیتروگلیسین زیرزبانی بشه. دردش قلبی باشه، از اون خصوصیات درد قلبی که من در مورد اول و دوم خدمتتون اشاره کردم.
بله.
اما ممکنه کسی باشه که اساسا هیچ سابقه ای نداشته، الان در اثر یه عصبانیت کاری، شغلی یا خانوادگی دچار یه دردای سینه شده، مشکوکه، میترس. این هم حتما بایستی با اورژانس یا پزشک مشورت کنه، البته استراحت بکنه، این حالت داشته باشه. ولی درد قلبی همطور که عرض کردم به حالت سنگینی و فشاری هست، طولانی، ممکنه همراه با عرق سرد و اینها باشه. در این صورت اگر از این آسپرین و نیتروگلیسین استفاده بکنه، به شرطی که سابقه افت فشار چیزی نداشته باشه، بلا مانع هست. ولی حتما اینا باید با پزشک مشورت کنن و در اسرع وقت به اورژانس مراجعه بکنن. این که با تلفن یا این که فرض کنید که در منزل خود درمانی، اینها روش‌های صحیحی نیست، به خصوص اگر فردی عوامل خطر رو داشته باشه، مثلا بهش میگیم ریس فاکتور، فاکتورهای خطر داشته باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و موضوعات شایعی که میان مردم مطرح است و از قدیم هم گفته شده که می آدم‌ها بعد از 40 45 سالگی قرص یا تابلت اسپرین بخورن به خاطر رقیق شدن خونشان، به خاطر جلوگیری از حملات قلبی و این چیزها. میخوایم راجع به این مسئله شما معلومات علمی بدین که اینمی نظریه هنوزم قابل قبول است، ضرورت داره که آدم‌ها بعد از این سن و سال حتما هر روز یک دانه قرص اسپرین بخورن؟
طبق تحقیقاتی که توی نیو انگلند جورنال آف مدیسین در سال 1983، من قشنگ یادمه چون این موضوع خیلی گفته شده، من اینو اشاره کنم، چاپ شد، تحقیقاتی که به صورت کوهورت شد انجام شد 1983، الان 2020 هستیم، دقت بفرمایید چند سال پیش بوده. اون موقع توصیه شد که آسپرین رو حالا از یه سنی اینها استفاده کنن به عنوان پرایمری پروفیلاکسی، یعنی پیشگیری اولیه، یعنی میتونه 50% شیوع سکته قلبی رو در افراد اگر مصرف کنن با دوز کم، که حالا به دوز کمش از 50 میلی گفتن تا 325 میلی کاری نداریم به دوزش، کمک میکنه. خب این سالها متداول بود.
بله.
ولی الان در 15 ساله که با بررسی‌های متعدد و مکرری که شده، خب علم اینجوری پویاست دیگه، بنابراین متوجه شدن با بررسی‌های همین به اصطلاح دابل بلایند استادی شده، مطالعات بکور شده، متوجه شدن که این گونه مصرف آسپرین فوایدش خیلی کمتر از مضراتشه. این گونه یعنی که برای همه بدید، در نتیجه به خاطر عوارض گوارشی، خونریزی ها و اینهایی که بوده تو همه افراد مسن به خصوص میدادن برای پیشگیری از سکته، اینا خونریزی میکردن و ممکن بود با درصد خونریزی از دست برن یا سکته مغزی بیاره برشون به خاطر اینکه فشارشون بیفته پایین و امثال ذلک. به هر حال الان به این گونه اصلا توصیه دیگه نمیشه، بنابراین برای پرایمری پروفیلاکسی یا پیشگیری اولیه دیگه توصیه نمیشه، از یه سنی بالاتر توصیه نمیشه. توصیه برای بیمارانی هست و ما به کرات هم استفاده میکنیم که بیماران قلبی عروقی هستن، یعنی بیماری های تنگی عروق دارن، همین بیمارانی که خدمتون الان اشاره کردم، سکته قلبی کردن یا آنژین صدری دارن، آنژو شدن، مشخص شده، فنرق گذاشتن قلبشون، همین استنت که ما میگیم، یا عمل قلب باز شدن، یا سکته های مغزی کردن و امثال، یا بیماری عروق محیطی دارن. پس برای کسانی که بیماری قلب عروقی ثابت شده دارند، آسپرین قطعا توصیه میشه و مانند گذشته باید استفاده بشه. ولی برای همین جوری، برای پیشگیری در کسی که ناشناخته است، نمیدونه چیه، برای یه سن مشخصی یا برای یه جنس مشخصی، الان دیگه امروز توصیه نمیشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از عضوهای عضلانی بدن ما که خون را از طریق رگهای خونی در دستگاه گردش خون به گردش در میاره و باعث میشه که اکسیژن و مواد غذایی به بافتهای بدن برسه و از طرفی مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن را از بین میبره، قلبه. در سالهای اخیر مردم به خاطر توجه به سلامت قلبشون و اهمیت دادن به این سلامت همیشه در اسرع وقت به سراغ درمان بیماری‌های قلبیشون میرن. اما متاسفانه به خاطر زندگی ماشینی همچنان موارد ابتلا به بیماری‌های قلبی در کشور ما بالا هست. کشیدن سیگار، اضافه وزن، ورزش نکردن، غذاهای چرب، کلسترول بالا، فشار خون بالا و نوعی دیابت خطرهایی هستند که طبیعتاً سلامت قلب رو تهدید می‌کنه.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد نشانه های وجود بیماری های قلبی هستش. به هر حال یکی از نگرانی های همه مردم وجود بیماری های قلبی است، چون میدونیم که بیماری های قلبی متاسفانه اولین علت مرگ و میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری ها به خوبی قابل پیشگیری هستند اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش میتونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار میندازه. ببین با نشانگانش میتونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه به ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه به خصوص موقعی مهم هستند که یکی از این ویژگی ها رو به خصوص هسته تا اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه. اینا بسیار حائز اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه می‌گیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره میتونه اهمیت کمتری داشته باشه. ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم تلقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه براش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه به وجود بیماری قلبی سرگیجه هایی هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونین تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باید باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری های قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گودگذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که باعثی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءاً جز اون چیزاییست که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان‌های قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه. اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری های قلبی عبارت است از: یکی جنس مرد، بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار، مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و یا خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن، مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی.
اگر به سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید، مصرف قند و شکر رو به حداقل برسونین توی برنامه غذاییتون، استفاده از امگا 3 رو فراموش نکنین، ویتامین ها، سبزی ها و میوه ها. علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم و مطمئنم که شما بهتر از من میدونید، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین. درسته توی زندگی ماشینی امروز، زندگی پرهیاهو و زندگی پرسرعت، گاهی اوقات در مسیر زندگی دچار استراب و استرس میشیم و باعث میشه اعصابمون به هم بریزه، اما یادتون باشه برای داشتن قلبی سالم نیاز به آرامش داریم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سینا مرادمند متخصص قلب و عروق در رابطه با اقدامات اولیه‌ای که باید در صورت بروز و با وجود آمدن دردهای قفسه صدری چه اقدامات اولیه صورت بگیره توضیحات بسیار ارزشمندی را دادند که باید حتما استراحت بکنن، تحرک نداشته باشن، نیمه نشسته باشن، اگر قرص آسپرین در دسترس بود دو دانه را بجوان و قرص تی ان جی یا قرصای خاصی برای باز کردن عروق قلبی اگر بود زیر زبانی بگذارن، حتما من با امرجنسی و اورژانس زنگ بزنن و سعی کنن در اولین فرصت خود با شفاخانه و کلینیک و درمانگاه برسانن. و راجع به اسپرین هم گفته شد که برعکس نظریه قلبی امروز ثابت شده که بجز کسانی که مشکلات قلبی و عروقی داره، امراض شناخته شده قلبی داره، ضرورت نیست که دیگه مردم قرص آسپرین بخورن در هر سن و سالی که باشه، مگر اینکه یک بیماری خاصی عروقی و قلبی وجود داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، راجع به فاکتورها و عوامل خطر و ریسک فاکتورها برای مشکلات قلبی و حملات سکته های قلبی، اینا چی چیزهایی است بر ما معلومات بدین؟ این بسیار مهم است که ما عوامل خطر بشناسیم، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز بشناسیم تا هم در زندگی خود اقدامات وقایوی و پیشگیرانه را داشته باشیم با توجه به عوامل خطر، و هم اگر این عوامل در وجود ما وجود داشته باشه و موجود باشه، ما مراقبت ها و توجهات جدی تر باید داشته باشیم. راجع به عوامل خطر برای ما صحبت بفرمایید.
من چیزی که همیشه به یاد دارم و یادآوری میکنم به بیماران یا کسانی که فکر میکنن ناراحتی دارن به ما مراجعه میکنن، این است که ما در قرن 21 هستیم و در قرن 21 نبایستی دنبال این باشیم که بیمار رو پیدا کنیم و درمان کنیم. ما بایستی در جهت پیشگیری اقدام بکنیم. پیشگیری درسته که میگن همیشه از درمان بهتره، ولی این به واقع یه واقعیتی است در بیماری قلبی عروقی. اون کشورهایی که موفق شدن و شیوع بیماری رو در پایین آوردن از این روش استفاده کردن. بنابراین پیشگیری در بیماری قلب عروقی چیه؟ اون عوامل خطر، اون عواملی که موجده یا اینکه عوامل شناخته شده این، چون عوامل تنگی عروق کرونر همشون شناخته شده نیستن و بالای 90% علت تنگی عروق کرونر پدیده آتروسکلروز هست، یا به عبارت دیگه تصلب شرائین.
بله.
و مکانیزم بروز تصلب شرائین هنوز دقیق روشن نیست. یه سری فرضیاتی در این رابطه وجود داره و یه سری عوامل خطر، اما این نیست که همه عوامل خطر هم شناخته شده باشن. پس اونایی که شناخته شده هستن رو ما بایستی تا اونجایی که میتونیم ازشون پرهیز کنیم. بنابراین این هم باعث میشه که به اصطلاح پیشگیری اولیه میشه، یعنی مبتلا نشیم، و همین که برای پیشگیری ثانویه خوبه، یعنی وقتی مبتلا شدیم دوباره درگیر نشیم یا بیماریمون شدت نکنه.
بله.
اون عوامل خطر که خوب شناخته شده هستن، بیشتر هموطنان فکر کنم لااقل از نظر علمی یا تئوریک میدونن ولی حال گاهی اوقات دقت نمی کنن، اونها یکیش دیابته که بیماری بسیار شایعی، بالای 10% جمعیت مبتلا هستن یا مبتلا میشن متاسفانه. یکی فشار خون بالا هست که اونم بالای 20% جامعه مبتلا هستن و یا مبتلا میشن، هر دوش هم زمینه ارثی داره. بنابراین وقتی شما این عوامل رو میدونید که به طور ارثی در پدر، مادر یا هر دو اینها وجود داره، باید خودتون رو مرتب در این رابطه چک کنید و اگر مبتلا شدید یا شروع شده این علائم، اونها رو کنترل کنید زیر نظر پزشک و با درمان رژیم غذایی و درمان دارویی. پس رول اینها میتونه پیشگیری کنه از بیماری قلبی عروق.
بله.
یکی دیگه از عوامل چربی بالا هست، اونم باز در خیلی از موارد زمینه‌های ارسی داره که اونم بایستی آدم بدونه. وقتی مثلا میدونه مادرش همیشه کلسترول خیلی بالا داره، باید کلسترول خودش هم چک کنه، نه اینکه منتظر باشه، چون کلسترول شما اگه 300 باشه 400 هم باشه هیچ احساسی به شما دست نمیده، نباید دنبال احساسش باشید، باید با آزمایشگاه این رو چک کنید. دیگه عامل دیگه‌ای که مؤثر میتونه باشه عواملی ارسی هست. عوامل ارسی خیلی مهمه و که کنترلش هم با علم امروزی هنوز امکان پذیر نیست، تا وقتی که مهندسی ژنتیک انقدر پیشرفت بکنه که شما بتونید اون ژن معیوبی رو که وجود داره و در یه سنی خودش نشون میده و باعث تنگی عروق میشه، اون رو بتونید اصلاح بکنید.
بله.
بنابراین وقتی زمینه ارسی دارید، پدرتون مادرتون در سن متوسط سکته قلبی کردن یا عمل قلب باز شدن و امثال ذلک، شما باید خیلی بیشتر دقت بکنید به خود.
بله.
عامل دیگه چاقی هست. چاقی و مصرف دخانیات یعنی سیگار، دو تا از به قول معروف ریس فاکتورهای خیلی مهم قرن 21 هستن. هم در جامعه اروپایی، آمریکایی، جوامع دیگه، حتی تو چین هم که آدمای ریزه میزه بودن الان آدمای چاق زیاده. تو ایران هم ما به کرات میبینیم. بنابراین چاقی یکی از بیماری‌های بسیار مستعد کننده بیماری‌های قلبی و خیلی بیماری‌های دیگه، خود دیابت و فشار خون را هم مستعد می‌کنه. امروزه چاقی رو به عنوان یک زمینه عرفی یا مثلا یه پدیده اجتماعی نمی‌شناسن، به عنوان یک بیماری می‌شناسن. میگن اون فردی که مثلا 120 کیلو یا 110 کیلو یا 100 کیلو، این یه بیماری داره به نام چاقی، خودش می‌تونه مستعد کننده بسیاری بیماری‌های دیگه باشه.
بله.
دیگه چی؟ مصرف دخانیات، به خصوص قلیان نزد جوان‌ها، و سیگار. اینها عوامل بسیار مستعد کننده بیماری های سرطانزا در همه ارگان ها و از جمله میتونه باعث تنگی عروق در قلب و مغز و سکته قلبی و مغزی رو مستعد بکنه. این عوامل خطر شناخته شده فراوانی هستن که گفتم چاقی و دخانیات اهمیتشون در قرن اخیر خیلی بیشتر هست.
بله.
دیگه یکی از عوامل مستعد کننده استرس های روحی روانی است. استرس های روحی روانی میتونه حتی بدون زمینه هایی که بهشون اشاره کردم منجر به اسپاسم عروق کرونر و سکته های قلبی بشه و یا حتی آتروسکلروز اینها رو تشدید بکنه با مکانیزم های بعضن ناشناخته. بنابراین اونم در جوامع امروزی از جمله در جامعه ما با این پدیده های به قول معروف اجتماعی و اقتصادی که وجود داره کم نیست و ما به اونها برخورد زیاد میکنیم.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما و عزیزان شنونده را به خدای متعال می سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.